از تلاوت های قرآنش، از مناجات و راز و نیاز با پروردگارش، از صله ارحام و صدقه و انفاقش همه میتونه بهره بگیره، همه میتونه استفاده بکنه. من میخوام در این باره صحبت بکنم. زمانی جامعه ما میتونه جامعه خوبی باشه که همه با هم باشیم، همه با هم مشارکت بکنیم، همه با هم همدل باشیم. اگر به عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگریم، از بعد ورود پیامبر، از لحظه ورود رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره، پیامبر و اصحاب بزرگوارش دست به دست هم دادند، همه با هم مشارکت کردند، تا این که اولین مسجد را بنا کردند، مسجد قبا، لمسجد الاسس علی التقوا. یا اگر به مسائل دیگر نگاه بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز به تنهایی نمیتونستن این اسلام به کل دنیا گسترش بدن، این اسلام و عزت بدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رأس همه اونها قرار داشت، اصحاب جان فدای او، محب الله و محب رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردن، دست به دست هم دادن، تا اینکه اسلام پیروز کردن، تا اینکه اسلام و اعلای کلمت الله هی العلیا را به کل جهان انتشار دادن. بله ما میتونیم، اما اگر با دیدی باز، با فکری مثبت، با یک اخلاقی نیکو دست به دست هم بدیم. من میخوام پیرامون این که در رمضان میشه انفاق بیشتری کرد و انفاق نتیجه های ارزشمندی داره صحبت بکنم. کلن اگر بخوایم انفاق کردن را و چیزی که ما از مالمون خارج میکنیم تقسیم بندی داشته باشیم، به دو قسمت تقسیم میشه. یکی میشه زکات و یکی میشه صدقه. رو زکات که حرفی نیست. اگر کسی مالش به حد نصاب زکات رسید، یعنی حالا 12 میلیون تومان، و حالا اون حساب و کتاب خاصی که شاید منبر جمعه نشه که ما ریز ریز مسائل رو بررسی بکنیم، اما یادمون باشه اون کسی که مؤمنه، اون کسی که ایمان داره، اون کسی که اعتقاد و باور به الله داره، اهل حساب و کتابه. اگر مغازه داره حساب و کتاب میکنه، اگر کاسبکار، تاجر و لنگ داره حساب و کتاب میکنه، اگر مرزش خوب حساب و کتاب میکنه، سر سال زکات مالش رو خارج میکنه. این رو هم باید بفهمیم، زکات مال ما حق خودمان نیست، زکات مال ما چرک مال ماست، اضافه مال ماست. اگر از مال خود خارج نکردیم گناهکاریم، اگر از مال خود خارج نکردیم خیر و برکت از مال ما خارج میشه. این رو دقت بکنیم. اما بحث صدقه هست. صدقه واجب نیست، صدقه چیزی که انسان از مالش خارج میکنه به خاطر خدا این مال میده برای اینکه الله ازش راضی بشه، برای اینکه خدا ازش راضی بشه، برای اینکه مشکلی از کار کسی حل بشه، این میشه صدقه.
اگر
ما به صدقه و انفاق توجه داشته باشیم و دقت بکنیم که این صدقه چه نتیجه هایی داره، میبینیم که الله پاک در کلام زیبایش، در قرآن پاکش چه میفرماید:
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.
الله مثال میزند اون کسانی که مالشون رو در راه خدا خارج میکنند.
كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم.
وقتی ما انفاق میکنیم، یه معامله ای را با خدا شروع میکنیم. هر کسی که در کاری، در معامله ای، در تجارتی مشارکت می کند، هر لنجداری، هر کاسبکاری، هر مغازداری، هر تاجری، زمانی که 10 میلیون سرمایه گذاری می کند حداقل، یا هر اندازه ای، دنبال اینه که چقدر سود میبره، چقدر نفع میکنه. الله با انفاق با ما معامله میکند. الله میفرماید 2000 تومان اگر دادی، من 700 برابر بهت میدم. 1000 تومان کجا؟ 700 هزار تومان کجا؟ نه تنها 700 هزار تومان، بلکه الله فراتر از این رفته. الله بالاتر از این خطاب به بندگانش چه فرموده؟ والله یضاعف لمن یشاء. الله حتی از 700 هم بیشتر اضافه تر به ما میده. خیلی وقتها زمانی که ما میخوایم انفاق بکنیم، زمانی که ما میخوایم پولی از خودمون خارج بکنیم، استرس و اضطراب و نگرانی داریم. مبادا پول من کم بشه، مبادا من در انفاق خانواده خود دچار مشکل بشم. اما غافل از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا چه میفرماید: ما نقصت صدقه من مال. صدقه هیچ وقت از مال کسی کم نکرده. حدیث دیگر: انفق انفق علی، انفاق کردی بر تو انفاق میشه. یا در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر روز ملائکه های خدا نازل میشن: ما من یوم یصبح العباد فیه الا و ملکان ینزلان. هر روز 2 تا فرشته نازل میشن. چه کار میکنن؟ اولین فرشته: اللهم اعط منفقا خلفا. خدایا اون کسی که انفاق کرد جاشو براش پر بکن، بیشتر بهش بده. و یکی دیگر: اللهم اعط ممسکن تلفا. خدایا اون کسی که انفاق نکرد، اون کسی که بخل ورزید، اون کسی که نداد، اون کسی که همسایه داشت و به فکرش نبود، اون کسی که خانواده داشت و به فکرش نبود، اون کسی که دوست و رفیق داشت احساس بی تفاوتی کرد، اون کسی که حس همدردی نداشت، اون کسی که اهتمام به مشکلات مردم، مشکلات دوست و رفیق، مشکلات خیشان نزدیک را در نظر نگرفت، به قول شیخ سعدی، اون کسی تو که از محنت دیگران بیغمی،
نشاید که نامت نهند آدمی. این مصداق حدیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ببینید بحث انفاق را، بحث خارج کردن مال را، ولی من خدمت شما عرض میکنم، یه وقتی دغدغه داریم، یه وقتی تو فکرمون اینه من که وضعم خوب نیست، من که توان انفاق ندارم چکار بکنم، نگرانی نداره رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خیرخواه امت، برای این قشر از جامعه هم راهی در پیش گرفتن، راهنمایی کردن، اون هم انشاءالله در ادامه خدمتتون خواهم گفت. بر بگردیم به آیات دیگر، باز هم سوره بقره آیه 174، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، اون کسانی که انفاق میکنن مالشون شب و روز، سرا و علانیه، هم در حالت مخفیانه هم حالت آشکار، نتیجه جایزه چه میشه؟ فلهم اجرهم عند ربهم، الله اجرشون رو پیش خودش در نظر گرفته. چه نتیجه دیگر؟ ولا خوف عليهم، هیچ ترسی بر آنها نیست، ولا هم يحزنون، هیچ حزن و اندوهی به آنها راه پیدا نمی کنه. دنیای زندگی میکنی، ما در دنیای پر از آسیب، دنیای پر از فتنه، دنیای پر از مشکل، امروز در تقویم جمهوری اسلامی به پیشنهاد رهبر، به پیشنهاد امام، در اول انقلاب، یک سال بعد از انقلاب، هفته آخر ماه مبارک رمضان به نام هفته قدس نامگذاری شده. هفته قدس روزی که مردم احساس همدردی می کنند با مردم مظلوم فلسطین، اون مردمی که سالهاست زیر شکنجه و تجاوز و ضربه ها و حملات شدید صهیونیست غاصب، دشمن اسلام و مسلمین، دارن لگد مال میشن. حداقل کاری که از دست ما برمیاد، کمترین چیزی که از دست ما برمیاد، اینه که در حق مردم مظلوم فلسطین دعا بکنیم، در حق آنها دعا بکنیم، با آنها همدرد باشیم، حس مشارکت، اینه که ما هم برادر شماییم، این که اگر آنها اذیت میشن ما هم اذیت میشیم، اینو احساس بکنیم، اینو لمس بکنیم، در این مسئله خودمون رو شریک بدونیم. این حرکت میمون و مبارک که شعار جمهوری اسلامی ایران در سالهای سال بوده و بسیار هم پر خیر برکت هست، این میخواد اینو برسونه که ما هم با آنها همدرد میاییم، ما هم از مشکلات آنها به درد میاییم. این رو بفهمیم، دنیایی گفتم ما دنیایی پر آسیب داریم، دنیایی پر فتنه داریم، خیلی وقتها مشکلاتی هست در خانواده های ما، مشکلاتی هست، زن و مرد با هم مشکل دارند، خیلی ها از فقر و نداری حرف میزنند، خیلی ها واقعا نمیدونند که چه کار بکنند، اما الله چه میفرماید؟ میگه اگر هم تو نداری در حد اندازه خودت انفاق کردی، خدا هم خوف از تو دور میکنه، هم حزن و اندوه از تو دور میکنه. اینو یقین بکنیم، اینو باور بکنیم. میگن در مدینه منوره روزی از روزها کاروانی وارد شد، کاروانی وارد شهر شد، گرد و خاکی برپا شد، مردم نگران و مضطرب و پریشان، چه خبره؟ حتما میخواد طوفان بیاد. دیدن که بله، عبدالرحمن بن عوف، اون صحابی بزرگوار، با 700 شتر وارد شهر مدینه شد. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها عبدالرحمن بن عوف را احضار کرد، گفت عبدالرحمن چه خبره؟ یادت رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف تو چی گفت؟ از انفاق تو تشویقت کرد، از انفاق کردن تو تعریف کرد و گفت اگر میخوای ثابت قدم بمونی بیشتر انفاق کن. عبدالرحمن بن عوف کسی نبود که لحظه ای فقط در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، او کسی بود که سایه به سایه لحظه لحظه های عمر پر خیر و برکتش در معیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. میگه عبدالرحمن بن عوف چه حرکتی میکنه؟ 700 شترش رو، همه شترهاش رو در راه خدا انفاق میکنه، این کار پر خیر و برکت را انجام میده. من دو سه تا از ثمرات صدقه و انفاق بگم. قبل از اون از سیدنا عمر بگم. سیدنا عمر اون کسی بود که روزی از روزها مالش رو به دو قسمت تقسیم کرد، نصف مالش رو در راه خدا انفاق کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند ای عمر، چقدر برای خانوادت باقی گذاشتی؟ عمر گفت یا رسول الله، من نصف مالم را برای خانواده ام گذاشتم. سیدنا ابوبکر پیدا شد، او کل مالش را در راه خدا انفاق کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای ابوبکر، حق خانواده چی شد؟ آیا خانواده تو سهمی ندارند؟ گفت یا رسول الله، من وعده خدا، وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای آنها باقی گذاشتم. آنها زمانی که خدا را دارند، زمانی که محبت خدا را دارند، زمانی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، دیگه نیازی به پول و ثروت و دارایی ندارند. این مدال افتخار رو بر گردن آویخت. خانواده ای که تنها خانواده ای که همه اعضای خانواده او مسلمان شدند. عمر همیشه به حال ابوبکر لقمه میخورد، میگه ای ابوبکر، من هر کاری کردم، هر چه تلاش کردم، اما دیدم در هر جایی یک نفری هست که از من سبقت و پیشی میگیره. ابوبکر صدیق یار غار پیامبر این چنین وضعیتی داشت. دوستان عزیز، صدقه انفاق انسان رو پاک میکنه. این آیه زیبا رو در سوره توبه دقت بکنید، خذ من اموالهم صدقه، از مالشون بگیرید به عنوان صدقه و انفاق و زکات. چه کار میکنه؟ تطهرهم و تزکیهم
انسان خطا میکنه، انسان حرف بدی میزنه، انسان معصیتی انجام میده، توبه میکنه. اما خیلی وقت ها باید این اشتباهات خود رو جبران بکنه. الصدقه تطفئ الخطیئه، صدقه گناه رو از بین میبره، همون طوری که آب آتش رو خاموش میکنه، صدقه گناه رو پاک میکنه. دوم، از آثار و از میوه های درخت صدقه دفع بلا و بیماری. قدیم شعار پیرمردها و پیرزنها این بود، صدقه دفع بلاست. آنها این حرف را از خود نمی گفتند، آنها این گفته را از داستانهای گذشتگان نشنیده بودند، آنها این گفته را بر اساس آیات قرآن و احادیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم استناد می‌کردند. شخصی تعریف می‌کنه، شاید این داستان را شنیده باشید. شخصی میگه روزی از روزها در مسجدی نشسته بودم، این آدم خودش دانشمند بوده، میگه فرزندی داشتم مریض و عیل، اینقدر مریض بود که حتی نمیتونست چشمشو باز بکنه، حرکت بکنه، بی حرکت مثل یک جسد روی تخت خواب همینجور افتاده بود. هرچی دکتر برده بودیم نتیجه نگرفته بودیم. روزی از روزها در مسجدی نشسته بودم، حدیثی زیبا از شیخی شنیدم که آن شیخ میگه بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده داو مرضاکم بالصدقه، مداوای مریضی با صدقه. پیامبر گفتن، میگه که با خود گفتم هر دارویی بوده ما استفاده کردیم، یه داروی جدیدی امروز شیخ معرفی میکنه، میگه صدقه هم یک دارویست. میگه برمیگرده به خونه، کل داراییش رو، اموالش رو، پولها و حساب بانکیش رو نگاه میکنه، میگه اینقدر تو حسابم هست، دست چکش رو برمیداره، کلیه پولهاشو بدون هزار تومن پسنداز روی دست چک می نویسه، حرکت میکنه، میخواد بره انجمن خیریه، میخواد بره مؤسسه ای که به فقرا و ایتام و مریضا رسیدگی بکنه. میگه اونجا که میرسه کل مالشو انفاق میکنه، هنوز بعد نگشته تلفنش به صدا در میاد، تلفن کیه؟ همسرشه. چه خبری داره؟ بله، فرزندشون چشمشو باز کرده، او هنوز به خانه نرسیده، شتابان با خوشحالی و نشاط همینجور داره میاد خونه. دوباره تلفن به صدا در میاد، چه خبره؟ بچه‌مون دستشو تکون داده. او به خونه میرسه، بچهش که بهتر میشه، روز به روز بهتر و بهتر میشه، تا این که سلامتی کاملشو به دست میاره، میبردش دکتر، میبینن هر آزمایشی انجام میدن هیچ آثاری از بیماری نیست. چه شده؟ چه دکتری معالجه کرده؟ چه دارویی ثمر بخش شده؟ بله، صدقه داده، صدقه معجزه کرده، سرور و شادی به جمع آنها برگشته. اگر چنین یقینی داشته باشیم، شک نکنیم که خیر و برکت در زندگی ما میاد. من میخوام کمی هم از انجمن خیریه بگم، کمی هم از این انجمن خیریه‌ای که کنار ماست، برای ماست. انجمن خیریه متعلق به شهر خمیر نیست، متعلق به، البته دشتوان و کندار هم جزء شهر خمیرند، متعلق به همه ماست. دست به دست هم بدیم، با هم، برای هم، در انجمن همیشه بازه، تشریف ببرید اونجا، هر گله و صحبتی دارید با اونجا در میون بذارید. اما من مطمئنم نیت خیر دوستان در انجمن خیریه، همت اونها در انجمن خیریه، شبان روز لله حرکت های خدایی و برای رفع مردم نیاز مردم دارن انجام میدن. قبلا شاید انجمن خیریه 4-5 نفر بودند، الان 4 تا کمیته تشکیل شده، هر کمیته 10-15 نفر عضوه. از لشتوان هم هست، یعنی ما تقاضا داریم بیشتر برن عضو بشن، همکاری بکنند. کارهایی که انجمن انجام داده با مشارکت مردم، با پشتوانه مردم، افطار چیز کمی نیست، از مردم مشارکت گرفتند، گفتن مثلا نفر این قلب بدید، الان حدودا 16-17 میلیون مردم افطاری مشارکت کردند تا در خمیر و کندار و نشتوان سفره افطار برپا باشه. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسی که یک نفر افطاری بده تمام ثواب عبادت او رو برای خودش برمی‌داره، بدون اینکه ثواب روزه خودش هم ثواب عبادت اون هم کم بشه. بحث لباس عیدی هست، خیلی هم مشکل دارند، خیلی ها مراجعه می کنند، انجمن می خواهد مشارکت کنه، انجمن می خواهد برای این فقرا لباس عیدی تهیه بکنه. اما مشارکت مردم با یک سیستم و کانالیزه خیلی قشنگ، اگر هر کسی خودش ساز خودش رو بزنه، من بگم خب من زکاتم رو خودم میدم، سرفطرم رو هم خودم میدم، لباس اینم اگر دلم خواست به کسی کمک میکنم، ما میگیم نه، اگر همه کسانی که زکات میدن زکاتشون ببرن انجمن، اگر همه کسانی که سرفطره میدن سرفطرهاشون ببرن اونجا، اگر هر کسی که میخواد انفاق بکنه ببره اونجا، فقرا شناسایی بشن، مطمئن باشید در جامعه ما هیچ فقیر و مریضی باقی نمیمونه. کمیته درمان تشکیل شده، مریضی ها رسیدگی میشه در حد توان. کمیته مسکن هست، اونایی که خونه ندارن، اونایی که در خونه های مشکل دارند، کوله رو یخچال ندارند، من با مشارکت همین مردم الحمدلله تا حالا مشارکت کردند، مشکلی از مشکلات دیگران حل کردن، بسته های رمضانی بوده، حرکت میمون و مبارکی شروع شده به نام حق عضویت. حق عضویت اون چیزیست که هر کسی میخواد با انجمن مشارکت بکنه، همراه بشه، میگه من در ما تعدادی مقداری از پولم رو به انجمن میدم، انجمن برای خودش بر نمیداره، انجمن این پول رو برای خودش بر نمیداره، انجمن میاد و با کمک و نظر همین مردم این هزینه ها رو صرف مردم میکنه. کمیته فرهنگی جدا، کمیته درمان جدا، تازه تشکیل شده، کمیته مسکن جدا، کمیته مالی جدا، خدمت شما عرض شد اختیارنامه یه چیزی بوده که حق عضویت، مردم مشارکت میکردن، ماهی 5,000 تومان، ماهی 10,000 تومان میدادن به انجمن. انجمن دید که واقعا کار مشکله، سر ما بره تک تک خونه ها از افراد بگه بله ببخشید اون 1,000 تومانی که سر ما اومد بدی شما باید پرداخت بکن، هم برای مردم زحمت بود و برای هم برای انجمن. الان با همکاری کارمندان بزرگوار بانک فرمی تهیه شده از تمامی بانک ها،
اختیارنامه، تو میخوای ماهی 10,000 تومان مشارکت بکنی در انجمن. روزی 10,000 تومان یعنی چی؟ یعنی روزی 300 تومان. روزی 300 تا 1 تومانی چقدر؟ ماهی حداقل 10,000 تومان. سال گذشته در یک سال تمام 8,000,000 تومان تقریبا انجمن در یک سال از این چیز درآمد داشت. امسال خب اعضا تعداد بیشتری نفرات اشخاص رفتن، من رفتم گفتم هستم، فلانی گفته من هستم، این گفته من هستم، یک نفر شدن 15 نفر. این 15 نفر هر کدام به عنوان یک انسان مسلمان و با مسئولیت و با کسی که دغدغه این داره که بخیل نیست، میخواد هم خودش مشارکت بکنه، میخواد دیگران هم شریک بشن، میخوان دیگران هم در این کار خیر به قول معروف مشارک باشند، اومدن تلاش کردن در این 2-3 هفته اخیر مبلغ مشارکت مردم را رساندن به هر ماه 14,000,000 تومان. یعنی در یک ماه این مردم ما دارن 14,000,000 تومان، نفری 10,000، نفری 100,000، نفری هر کسی در حد توانش. الان آماری که گرفته شده الان فقط 5% از مردم تو این اختیارنامه شرکت کردند. حساب دو تا چهار تا بکنیم، اگر این آمار بره بالاتر، اگر مشارکت مردم بره بالاتر، اگر تک تک جوانان، اون کسانی که کار میکنند در این کار خیر شریک بشن، مطمئن باشید فقیری در جامعه ما باقی نخواهد ماند. خیلی ها دغدغشون اینه که من این پول بدم کجا میره؟ بیلان کار داده میشه، این پول صرف چه چیزی شد؟ برای رفع مشکل که و چه کسی و چه چیزی پرداخت شد؟ همه اینجا مشخصه، در انجمن گفتم به روی همه بازه، انجمن متعلق به همه است. دوستانمون از انجمن خیریه هم در مسجد حضور دارند، بعد از نماز هر کسی به اندازه توانش بره اسم خودش رو پیش بکنه، شماره حساب خودش رو بنویسه، تا این که تو این کار خیر شریک بشن، تا این که ما با هم باشیم. خیلی ها دغدغه دارند، من پول میدم، من پول ندارم که بدم. باور بکنید بعضی وقتها یک نفر میلیاردره، ممکنه 100,000,000 تومان برای جایی بده، اما برای ریا باشه، اما برای این باشه که منت رو سر کسی بذاره. چه بسا یک نفر 1,000 تومان، یک نفر فقط 10,000 تومان مشارکت میکنه. این چیزیه که کل سرمایشه، این چیزیه که واقعا توانشه، چه بسا ارزشش از میلیاردها پول بیشتره. اینو باور بکنید، بحث سرفطره هست. اگر ما همه سرفطرهامون، مساجد نمایندگانی دارند، سرفطرهامون بریدیم همه یک جا، همه یک جا، الان مبلغی که تعیین شده برای سرفطره 10,000 تومان برای کسانی که زیر پوشش انجمنن، حالت عادی 15,000 تومان، اونایی که زکات میدن 40,000 تومان. اگر واقعا کسی حتی بخواد کمترین چیز را، خورما خودش بخره، شاید 10,000 تومان برسه. سعی بکنیم با هم باشیم. تا حالا در این خمیر و کندال و لشتوان 20% از مردم فقط سرفطرشون رو میارن انجمن، یعنی 80% هنوز باقی هست. ما مطمئنیم که مردم ما سرفطره میدن، حتی فقیرترین آدم اگر سرفطره ای از کسی گرفت همینو میبره خونه همسایش. چرا این گونه باشه؟ من ببرم خونه همسایه، همسایه ببره خونه من. نه، ما میگیم این کار درست نیست. ما میگیم ما یه کاری انجام بدیم به بهترین روش، به بهترین سبک، به بهترین شیوه، همه ببریم یک جا. اون با حالا تأثیرات بیشتری ببریم در تک تک خونه کسانی که نیاز دارن تقسیم بکنیم. این رو جدی بگیریم، این رو توجه بکنیم. من بیش از این صحبت رو طولانی نمی کنم. مردم ما مردم خوبی هست، این رو ما باور داریم. بحث آشپزخانه های خیریه، بحث فعالیت های دیگر، زنهای ما مشارکت می کنند. یه پیرزنی، من دو سه روز پیش در آشپزخونه ای بودم، دیدم که دو سه تا مادران مسن میخواستن برن خونه، با ماشین سوارشون کردم. جمله ای گفتن که مرا تکون داد، جمله ای گفتن که مرا متحول کرد. گفتم فلانی، ما پول نداریم که به فقرا بدیم، ما توان مالی نداریم که مشکلی از آنها حل بکنیم، اما حداقل چیزی که هست یه آشپزی کوچیکی بلدیم، بلدیم یک مختصر همکاری در این زمینه بکنیم. هر روز آنها وقتشون رو میدن برای اینکه این کار خیر رو انجام بدن. در ماه 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، حتی در یک حرکتی روزانه 400-500 هزار تومان از مشارکت جانی آنها، نه پولی. گفتم باور بکنید، الله به نیت شما آگاهه، الله به قصد و درون شما آگاهه، چه بسا این کار شما از خیلی از پولها ارزشش بیشتر باشه. آنها ماشاءالله سود این پولو میبرن بین فقرا تقسیم میکنن، برای مریضا میدن، برای ایتام میدن. انجمن الحمدلله توفیقاتی داشته، 133 نفر یتیم زیر پوشش داره. انجمن اومده حتی با اعتیاد، نگیم اعتیاد، با بیماری اعتیاد هم حمایت از بیماران معتاد کرده، کسانی که واقعا مبتلا به این بیماری بودند، اومده حمایت کرده، اونها رو فرستاده کمپ تا اینکه اونها سلامتیشون رو به دست بیارن. نجات یک انسان نجات یک جامعه است. این رو هم توجه کردن، کلک‌هایی دارن، حق عضویت‌هایی دارن. این رو هم میگم حسن ختام کلامم باشه، وقتی رفته بودیم، یه وقتی رفته بودیم مسافرت، 9 تا ماشین از همین بچه های همشهری های خودمون یه قانونی گذاشته بودن برای ماشینشون. گفته بودن هر مسیری که داریم میریم هر روز وقتی تنظیم کرده بودن برای وقت صدقه. خیلی جالب بود، صندوق انجمن خیریه تو هر ماشینی جدا جدا قرار داده بودند، اعلام میکردن وقت صدقه. ببینیم که هر کسی، حتی بچه کوچک 2 ساله 200 تومن 500 تومن از پدر و مادرش گرفته بود، مینداخت تو اون صندوق. با خود گفتم چقدر قشنگه، چقدر زیباست که ما این گونه به صدقه اهمیت بدیم، بچه های کوچکمون رو تشویق بکنیم. بچه های کوچک ما خیلی وقتا کنار پدر و مادرهاشون تشویق میشن تا اینکه فیلم هایی نگاه بکنن که اصلا جالب نیست. کنار پدر و مادرها نشستند، پدر و مادرشون قلیون و سیگار میکشند، اونها تأثیر میپذیرند. چرا اونها کنار ما نباشند که ما صدقه میدیم؟ چرا اونها کنار ما نباشند که ما هر روز به آنها توصیه میکنیم که تو اینو تو جیبت بذار، این برای چیزایی که خودت میخوای بخری، این هم برای چیزی که صدقه میدی، تو صندوق مسجد میندازی، برای کار خیر میندازی. این رو جدی بگیریم، از خدا بخوایم که خدا توفیقی عنایت بفرماید که بتونیم بنده خوبی به درگاه خدا باشیم. این چند شب اخیر ماه مبارک رمضان را تلاش بیشتری بکنیم، واقعا استفاده بکنیم. گهگاهی ما از اول رمضان گرمیم، نماز تراویح و قیام مملو از انسان، اما ببینید تا به آخر میرسه ما یکی یکی کم شدیم. هدف از رمضان اینه که ما روز به روز بهتر بشیم، مثل یک شارجر دوستان عزیز، مثل یک شارجری که انسان میخواد خودشو شارج بکنه تا انسانو به رمضان دیگه برسونه. استقامت لازمه، مقاومت لازمه، محکم بودن لازمه. شب قدر با عبادت، با تلاوت، با دعا، با مناجات، با نزدیکی پروردگار حاصل میشود. سعی بکنیم تو این چند روز حضورمونو بیشتر بکنیم، دعاهامونو بیشتر بکنیم، قرآن خوندنهامونو زیادتر بکنیم، صفا و صمیمیتهامونو بیشتر بکنیم. از هفته آینده انشاءالله روز عید هست، احتمالا روز چهارشنبه روز عید باشه. حالا هر زمانی که دولت اعلام کرد ساعت نماز عید ساعت 7 صبح هست، اونطوری که امام جمعه محترم و بزرگوار این یادداشت رو به من دادند. ببینید روز عید روز نتیجه کار ماست، روزیه که ما با عبادت 30 روز میخوایم در روز عید به هم تبریک بگیم. میگیم تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال، خدایا ما تو این چند روز عبادت کردیم، خدایا مبارک باشه این عبادت، از من و شما قبول باشه. آدابی که در روز عید هست مختصرا بگم: لباس خوب پوشیدن، غسل زدن، زود به مسجد رفتن روز عید. ما عادت کردیم ما مبارک رمضان شبها کمتر میخوابیم، مبادا این فرصت رو از دست بدیم که روز عید خواب بیافتیم و به مسجد نریم. این محرومیت بزرگی است. روز عید سنت است که در روز عید فطر قبل از این که به مسجد بریم حداقل 2-3 دونه خرما بخوریم و بریم، که تفاوت داشته با روزهای دیگه که ما روزه بودیم. سنته، سنت از یه مسیری رفتیم از مسیری دیگه بر بگردیم، سنته که سر بزنیم به خیش و قوم، سنته که دل بچه های کوچک رو خوش بکنیم، خوشحالشون بکنیم، سنت صدقه بدیم، سنته که با هم خوب باشیم، محبت داشته باشیم. من این نکته رو هم بگم، خیلی طولانی شد بحثم. خیلی وقتا ما روز عید به هم میرسیم این جمله رو میگیم: مبارک باشه، حلالم کنید. خیلی وقتا جمله زیبایی میگن حلال خشت بشه، حلال طیبین و طاهرین. خیلی جمله قشنگیه. خیلی وقتا شاید دیگر فرصتی نباشد، ما از هم کینه به دل گرفتیم، گهگاهی از هم ناراحتیم، اما حداقل روز عید به هم میگیم حلالت باشه. این جمله خوبیه، این نشان از اینه که ما با هم خوبیم، ما با هم مشکلی نداریم، مسلمان با هم مشکلی نداره. این رو تکرار بکنیم با زبان و در عمل اثبات بکنیم که ما با هم برادریم، با هم مشکلی نداریم. انشاءالله که خداوند عبادات ما، نماز ما، روزه ما، دعای ما را به درجه قبولیت برساند. از این که اطاله کلام شد هم عذرخواهی میکنم، از خداوند منان میخوام که در روز عید جایزه ما را، نتیجه عبادات دست پا شکسته ما را خودش به ما بدهد و این عبادات را از ما قبول بفرماید. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. الها دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. پروردگارا در حق مریضان دعا میکنیم. اون کسانی که مریضند در بستر بیماری به سر میبرند، نیاز به شفا دارند، یا الله تنها شفا دهنده تویی، شفای عاجلت را عنایت بفرما. اون کسانی که بدهکارند، به هر نحوی به مشکلی گرفتارند، یا الله مشکلات آنها را حل بفرما. پروردگارا دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. یا الله کینه و کدوره، بغض و حسد، عداوت و دشمنی را از جمع ما، جامعه ما، خانواده ما دور و دورتر بگردان. یا الله ما را در این ماه پر خیر و برکت از آزاد شده های از آتش جهنم قرار بده. یا الله تو غنی و ثروتمندی، ما فقیر و محتاجیم. در این روزهای پر خیر و برکت به گناهان خود اقرار داریم، یا الله توبه میکنیم به درگاهت، توبه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا در این روز پر خیر و برکت در حق تمام مردم مظلوم دنیا دعا میکنیم، علل خصوص مردم مظلوم فلسطین. یا الله مشکلات آنها را حل بفرما، در حق آنها رحم بفرما، شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان، شر ظالم را از سر همه مظلومین کوتاه بگردان. خدایا آرزوی شب قدر داریم، خدایا ما را به ارزش شب قدر برسان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. جواد كريم بر رؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أدلنا بالقرآن الكريم، الحمد لله الملك الوهاب الكريم الغفور التواب، فسبحانه من إله أقبل من تاب إليه وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من حول الحساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى وسلالة الأطيار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله إلى أحسن الحال والصواب. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا رب الأرباب وانتهوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب، وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر والمحراب، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن الصلاة عليه أفضل من عد الرقاب. اللهم وارض عن أربعة الخلفاء السادات الخلفاء المميزين بعده بالرعاية والاستغاء، ذوي القدر العلي والفخر الجليل، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة وقرة أعين أهل السنة، الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين، وعن بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر لهم أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم اشهد الظالمين للظالمين، واجعلنا من بين ايديهم سالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم انك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن سائر المسلمين، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا وتضرعنا وتخشعنا يا رب العالمين.
الله هيا الصلاة هيا الفلاح قد قام الكرام الرسول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استو واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دوستان عزیز یه نکته هم دقت بکنم شب امشب بعد از نماز تراوی یک مولوی از عضو هیئت فتوای استان سیستان و بلوچستان و عضو هیئت علمی مسجد مکی دعوت شدن برای سخنرانی مسجد سیدنا عمر شب دوستان همت بکنن و وقتشون رو خالی بکنن بعد از نماز تراوی مسجد سیدنا عمر بشن
وعن والدينا وعن المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله